حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 304 در قزوینی 298 خانلری. دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیی بن مظفر ملک عالم عادل. یحیای مظفر ملک عالم عادل، یحیی مظفر ملک عالم عادل. ای درگه اسلام پناه تو، گشاده بر روی جهان روزنه جان و در دل. تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل. روز ازل از کلک تو یک قطر سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل. خورشید چون خالص سیه دید، به دل گفت ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل. شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل. می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. یه توضیحی اول از همه عرض کنم با اون این که اینه، میدونم که بعضی دوستان تا ببینن که شعر اینجوریه یا غزل اینجوریه و به طور کلی در مواجهه با چیزایی که در لحظه اول خوشایند نیست پاپس میکشن و یه جوری منصرف میشن از ادامه. برای این عرض میکنم که حالا از این تیپ اشعار داریم و بدانید که تا اینها رو نخونیم شناخت ما از حافظ کامل نمیشه و ملول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست. کلن ملول بودن طریق هیچ کاری نیست، اگر که آدم ذوق و رغبت نداشته باشه چیزی یاد نمیگیره. میخوام بگم اولش یه ذره میبینین به اصطلاح دست انداز داره، پس نزنین این شعرها رو و چیزهای جالبی در اینا هست. شناخت ما رو بسیار از حافظ گسترده تر میکنه، به خصوص این شعرهای مدحی. خیلی شناخت دقیقی از روحیات شاعر به ما میده که خیلی برامون مغتنمه. این غزلم از همون هاست. میبینید که قشنگ میتونه قصیده باشه، مون تا 9 بیت بیشتر نیست. حالا تو بعضی نسخه چند بیتش هم افتاده، ساختار قصیده گونه داره و به اینا قصاید کوتاه هم میگن. برای همین در بعضی نسخه و بعضی چاپ ها، مثلا چاپ آقای نیساری، در بخش قصاید اصلا اومده، ولی در خیلی از نسخه هم جزء همون غزل هست، یعنی به تعداد ابیاتش نگاه کرد. نکته دیگه اینی که حافظ در قصاید اتفاقا بسیار اهل غلو کردن و اهل خوشایند نیست اینو بگم، ولی متاسفانه این بوده دیگه. یه مقداری اینا پاچه خارانه است به اصطلاح نیمه مؤدبانه امروزیش و با غزلیات و قصاید سعدی و مدحیات سعدی که مقایسه میکنیم میبینیم سعدی چقدر با اقتدار بیشتری با ممدوح حرف زده، به خصوص که میدونیم حافظ این ممدوح عزیز و دوستم نداشته، اصلا چهره منفوری بوده، شخصیت منفوری بوده، این یحیی نصرت الدین شاه یحیی. یه توضیح بدم که این کیه. ببینید، امیر مبارز الدین محمد بود که ما دربارش حرف زدیم و گفتیم از شخصیت‌های منفور نزد حافظه، چون محدودیت‌های اجتماعی فراوانی به وجود آورد. اون امیر مبارز الدین چند تا پسر داشت که مهمترینشون همون شاه یحیی بود و یکی دیگرشون شرف الدین مظفر بود. اون شرف الدین مظفر خیلی به جای نرسید و دو تا پسر ازش موند، یعنی خیلی ربطی به کار ما نداره برادر، دو تا پسر ازش موند به اسم یحیی، شاه یحیی همین که داریم دربارش میخونیم، و شاه منصور. این یحیی و منصور تو دیوان حافظ خیلی هستن و 5-6 بار مستقیم فقط یحیی رو اسم برده. منصور آدم بهتری بوده و حافظ بیشتر دوستش داشته و مدایحش از ته دل تره نسبت به اون، و یحیی رو کمتر. و دلیل اصلیش هم این بوده که یحیی آدم خسیسی بوده، یعنی شعرا از این زاویه در درجه اول نگاه میکنن، حالا میگن عدل و فلان و اینا، ولی پادشاهایی که پول خوب بدن و شعرا خوب متحشون کردن. و بازم عرض کردم اصلا این شاعران دستگاه پروپاگاندای حکومت ها بودن که بیان بگن ما خیلی خوبیم و ببینین اینا دارن میگن، دستگاه تبلیغاتیشون بودن دیگه. هنوز هم همینجوره، دستگاه تبلیغاتی میاد فقط از خدمات میگه و از اونورم کسایی که مخالفن اصولا فقط بدی ها رو میان میگه. و این مصیبت کلی انسانه، من اینا رو خیلی شرقی و غربی و نمیدونم اینا نمیدونم، انسانی موجود عجیب غریبی اینام جزش هست. حالا این شاه یحیی رو خلاصه میگم حسابی مدهش کرده. حاکم یزد هم بوده، این حوزه‌ای که دست این خاندان مظفر بوده یزد بوده و اصفهان و شیراز و کرمان اصلشون تو فارس بوده، اونا رو هیگاهی هم از دست میدادن گاهی دوباره به دست میوردن. حاکمه یه جایی هم اسمش حاکمه، سلطان بلا منازع اونجاست، یعنی خیلی وقتا همین حاکما بودن بعد اعلام استقلال کردن دیگه، به خصوص وقتی فاصله دور میشون. همین الانش هم شما میبینید که یه مقامات انتصابی که نقشی هم نباید داشته باشن، میبینید گاهی بیش از کل اون مقامات مسئول در یه شهر، مثلا یه امام جمعه از استاندارش بیشتر زور داره، از نماینده مجلسش بیشتر زور داره، فاصله که میگیره از مرکز این اتفاقات هم پیش میاد. این حاکمی یزد بوده. یه غزل دیگه هم هست که اشاره به همین داره که ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنختان شما. و اونجا هم بحث این شهر یزد اومده، ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما، گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما، ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما. و این غزل رو برخلاف این که میگن در پشیمانی از مدح شاه یحیی و به نوعی در ذم یزد گفته، من تصورم اینه که در اقامت در شیراز و در آرزوی آمدن به یزد گفته، کما اینکه میگه که عمرتان باد و مراد ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. من فکر کنم ساقی بزم جم ساقی شیرازه و میخواد بگه شیراز خوب نبود، میخوام یزد و مد کنم. و بعد اون حالا کاری به این ندارم، اینو به غزلش رسیدم مفصل توضیح میدم. یه قطعه ای داره حافظ که میگه شاه هرمزم ندید و بی سخن صد لطف کرد، شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد. اینا همین شاه یزد، همین جناب یحیی مظفره و شاه شجاع در وقتی پادشاه شد این نصرت الدین شاه یحیی رو در قلعه پهن شیراز محبوسش میکنه، اونجا ساخت و پاخت میکنه، رشوه میده و قلعه رو تصرف میکنه و شاه شجاع سپاهی میفرسته برای سرکوبیش، اون طلب بخشش میکنه، شاه شجاع میبخشه. جالبه یکی از خصوصیات شاه شجاع که خصوصیت فردی خیلی خوبیه ولی به ضرر حکمرانیش تموم شد، این بخشش فوق‌العاده‌شه. بارها بخشیده، شاه محمود برادرش هم چند باری بخشید و اینا، بعد دوباره بهش خیانت کردن و آدم بخشنده‌ای بوده. میگم در حکومت این به ضررش تمام شد، یعنی بعد از اینکه میبخشه دوباره میفرسته به عنوان حاکم یزد، ولی دوباره شروع میکنه به نزاع همین شاه یحیی و شاه یحیی میره قوام الدین صاحب عیار بوده اونو میفرسته محاصره میکنه اونجا رو، دوباره یحیی طلب عفو میکنه و بعدم که اون محمود برادر اون برادر دیگه شاه شجاع، یعنی عموی هم شاه شجاع عموش بوده هم شاه محمود، عموی یحیی و عموی منصور بود، اون وقت اینا دوباره وقتی محمود علیه شاه شجاع شورش میکنه دوباره این میره به محمود کمک میکنه و باز شاه شجاع میبخشه و این دفعه میاد دخترش هم بهش میده برای اینکه یه دوستی بینشون شکل بگیره. و بعد در سال 777 باز میره تبریز و دوباره این یحیی میره به لشکر شاه شجاع حمله میکنه و با یه لشکر انبوهی این دفعه شاه شجاع میره به سمت یزد و این دفعه زن و بچهشو میفرسته برای شفاعت. دوباره شاه شجاع میبخشه و میگه دیگه این بار بار آخرت باشه و آخرم که میدونه نهایتاً این شاه یحیی توسط تیمور لنگ منصوب شد به حکمرانی شیراز و فارس و اون مناطق و مردم دوستش نداشتن و شاه منصور اومد و تصرف کرد اونجا رو و حکومت گرفت از یحیی، که بعدم همین تیمور سال 795 کشتش، همه اینا رو کشت دیگه، میدونیم که دیگه خاندان این آل مظفر رو به طور کلی اصلا برانداخت دیگه چیز تیمور. میگم داستانای واقعا عجیب غریبیه این حکایت ها. یه نکته دیگه هم بگم که اینا مال دوران پختگی حافظا، یعنی نمیشه پایین گذاشت که نه جوون بوده حالا یه چیزی گفته، خیر پخته شده بوده و بازم یه همچی آدم عهد شکن خسیس ظالمی و اینجوری مدح میکنه. اینا رو برای میگم که شناخت واقعی از افراد داشته باشیم، از بزرگانمون داشته باشیم و یه تصورات ایدئالیست یه بی ربط از اینا خلق نکنیم برا خودمون. دارای جهان، دارای جهانو خب یعنی دارنده جهان، ولی بنده تصور میکنم به معنی داریوش جهان، به داریوش میگفتن. دارا دیگه سکندر و دارا، همین امروز هم هنوز هست این دارا و داراب نامه و دارا نامه و اینا، برای همین داریم حکایت های اسکندر و داراست. پس ایهام هم داره که تو داریوش زمان و داریوش جهانی که اون شکوه و عظمت رو داشت. نصرت دین، چون لقبش نصرت و دین بود، اینجوری این نصرت دین رو پخش کرده. یه جا دیگه هم میگه گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. که همین کارو کرده، نصرت و دین و گفته نصرت دین. همون جوری که عرض کردم یحیای مظفر سایه داره، اونا یحیی ابن مظفر. دکتر عوضی هم در واقع یحیی مظفر داره. ملک، ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی فرشته، ملک عالم عادل، پادشاه عالم عادل. ای درگه اسلام پناه تو گشاده، تو بعض نسخه گشوده هم هست، گشاده بر روی جهان روزنه جان و در دل. باز تو بعضی چاپا مثل قزوینی و خانلری هست بر روی زمین، ولی بر روی جهانه. در نسخه دیگه منم بر روی جهان آوردم، چون جهان با جانم تناسب داره. حالا نسخه بیشتری هم داره. اسلام پناه دو جور میشه معنی کرد، هم درگاه تو اسلام را پناه داده، هم درگاه تو در پناه اسلام است. سر هم باید بخونیم، اسلام پناه تو، ای کسی که درگاه اسلام پناه تو بر روی جهان روزنه جان و در دل را گشاده است. تعظیم تو، تعظیم یعنی عظیم داشتن، بزرگ داشت، بزرگ داشته تو بر جان و بر خرد، بر روح و عقل واجبه و لازم است. انعام تو، انعام عرض کردیم یعنی بخشندگی، بخشش. انعام تو بر کون و مکان، بر هستی و عالم، فایض و شامل. فیض یعنی سرریز شدن، بنابراین انعام تو فایض است، یعنی انعام تو سرریز کرده، بخششای تو همه جا رو سرریز کرده. اینم که ما تو رستوران جایی در واقع انعام میدیم، ولی میگیم انعام. انعام یعنی چارپا، همه جا رو گرفته. روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد، که شد حل مسائل. این بیت خیلی سرش بحث شده، به نظرم بهترین حرفی که در این زمینه زدن آقای دکتر حمیدیان تو همون شرح شوق گفتن، همون جوری که اون توضیحات که از شاه یحیی عرض کردم عمدش به نقل از شرح شوق بود. و داستان رو بایستی که از قبل بدونیم یه مقدار، و اون اینی که ببینیم در روایات مسلمانان که بسیاریش روایات اساطیریه، منتها ما چون مؤمن به این دین هستیم اینا رو مقدس و قطعی میدونیم، اگر نه اینایی که مثلا در شاهنامه اومده رو که ما قبول نداریم، که همجور میگیم اسطوره است. ولی روایات دینی خب رنگ دینی میگیره و بحثش فرق داره. و اون وقت بخشی از اینها و بخشی از تفاسیر قرآن اختصاص داره به چگونگی آفرینش خورشید و ماه و زمین و اینا. و اونی که روایت کردن که اول کار که جهان خلق شد، خورشید و ماه یکسان بودن، جفتشون نور میدادن، هم خورشید هم ماه، و نورشون هم زیاد بود. بعد شب و روز شناخته نمی شد و نوشتن که مردم دچار زحمت بودند، که مثلا می خواستن ببینن کی چیزی بکارن، کی قرضشون رو بدن، از این حرف. حالا تصورشون هم بود اگر هم چیزی هم بود تمدن شکل می گرفت. خب اگه همش خورشید بود که اصلا حیات شکل نمی گرفت به دلیل گرمایی زیاد احتمالا. حالا کاری به این چیزا نداری. و بعد گفتن، مردم رفتن گفتن این اذیتمون میکنه و کاش یه شبی هم وجود میداشت، یه فرشته یا خداوند فرستاد و یه پرشو کشید روی این ماه و روز و شب از هم باز شناخته شد. و این سیاهی ها که در ماه مشاهده میشه، اینا مال همینه. خیلی در تفاسیر این که من گفتم مال آفرینش و تاریخ بود، ولی در تفاسیر دیگه هم این روایات رو آوردن. خب قشنگه اینا، اگر آدم نخواد به دیده تعبدی نگاه کنه و به دیده انتقادی، اصلا داستاناش جالبه که اینجوری تصور میکردن عالمو. اینم بگم الان خب اینایی که اعتقاداتی دارن و اینا هم در این حال به هیچ وجه دیگه تو کتشون نمیره دیگه، که حالا ماه و خورشید، چون هیچ فکت علمی اینا رو روایت نکرد، قبول نداره اینا رو، سریع میگن که آقا اینا جعلیه، اینا جعلیه، در صورتی که حالا معلوم نیست از کجا میدونین جعلیه، چون دلتون میخواد جعلی باشه، دلتون میخواد که مثلا اینا از بزرگان دینی روایت نشده باشه و سریع میگن جعلیه. نه نمیدونیم، بعضیش هم اصیل، آخه نمیشه همه اینا، اینی که روایات اکثرش جعلیه رو درش تردیدی نیست، اونایی که با دید انتقادی و دقت نگاه کردن، خود دیندارا میگم، نه حالا اونی که قبول نداره، روایات اکثرش جعلی شد و بعد هی مثل همه الان که تو این فضای مجازی پر از حرفای جعلیه، اون موقع هم بوده حرفای میزدن به بزرگان نسبت میدادن، ولی این هست. و یه روایت دیگه ای هست که گویا ابن عباس میگه میخوان هرچی از پیامبر شنیدم برای شما بگم. حالا میگم همین ابن عباس هم بعد خیلی زیر سوال بردن، ولی بسیاری هم خیلی قبولش دارن. میگه که خورشید از عرش پدید آورد خداوند دوتا، و یکی بزرگتر یکی کوچکتر، و اگر دو خورشید را چنان که در ازل آفریده بود وامی گذاشت، شب از روز و روز از شب شناخته نمیشد، مزدور نمیدانست تا کی کار کند و کی موز بگیرد، و روزدار نمیدانست تا کی روزه بگیرد، وقت معلوم نمیشد، قرضدار نمیدانست کی باید قرض بپردازد، و مردم نمیدانستند کی به کشت و زر بپردازند، و اینا از این رو خدای متعال جبرئیل را بفرستاد و به او گفت که بالهایش را بر چهره ماه، همون خورشید کوچیکه، بساید تا نور ماه از او گرفته شود. پس آن سیاهی که در قمر دیده می شود اثر خطوط محوی است که بر روی ماه کشیده شده. گفتند که به این ترتیب نور ماه به یک هفتادم کاهش یافت. و حالا اینه برای این میگم که بعضی ها گفتن که بحث عطارد که دبیر فلکه رو پیش کشیدن و گفتن که اون اینجا خط کشیده و اینا، من نقل نمی کنم چون از بی خودی گیج میترسم بشین، ولی میخوام بگم که این حرف در ادامه اون روایت های آفرینشه که وجود داشته، همون جوری که من بارها عرض کردم، اصلا دیوان حافظ از جهاتی گاهی میبینین یه تفسیر دیگرگون از قرآنه، این بقیه تفاسیر قرآنه و روایت های اونا رو داره بازآفرینی میکنه و یه تفسیر جدیدی ارائه میده. حالا اینجا اومده میگه نه خیر، اصلا این حرفا نبود که جبرئیل پرش رو کشیده باشه، روز ازل. خیلی خنده داره مرحوم جاوید که این همه نکته های خوب گفته درباره حافظ، میگه ممدوح و شاه یحیی روز ازل کجا بود که این کارو بکنه؟ اصلا انگار متوجه نیستین شعره و در فضای شاعرانه اینا گفته شده، داره قلوف میکنه شاعر که آقا تو اینقدر بزرگی که از روز ازل حضور داشتی و از کلک تو، از قلم تو یک قطره سیاه افتاد و افتاد روی ماه و مسائل رو حل کرد. مسائل چی چیه؟ همه مسائلی که میگه که مردم نمیدونستن چی کار کنن، روز و شب پدیدار نشده بود و همش روز بود، این قطره افتاد ماه و خاموش کرد و مسائل عالم حل شد، و اون کسی که این کارو کرد نه جبرئیل بود نه هیچ کسی، قلم تو بود، یه قطره انداخت رو ماه. ببینید چه اغراق و قلوبی داره میکنه، و شعر مدحیه دیگه. از این مزخرفات شعرهای دیگه هم خیلی گفتن، اتفاقا دکتر حمیدیان انوری هم مثال آوردن که در مدح اون مریم خاتون میگه آن که برده است نهایت به ابد و آن که برده است بدایت به ازل، تو ازل و ابد رو تعیین کردی. است شعر مدحیه دیگه. اون وقت این افتاد خورشید چون خال سیه دید، به دل گفت ای کاج که من بودم آن هندوی مقبل. بعد خورشید تا اون نقطه رو دید، دید مثل یه خال شده روی صورت ما، و چون هندوها سیاه چردن و خال هم دارن و زیبا هم هست اون خال، خورشید اونو دید گفت وای شکل هندو شدی، و هندو چیه در این حال؟ غلامم هست. گفت ای کاش من غلامت بودم، تو این کارو کردی که ماه غلام رخ زیبای تو شود. و خورشید که از او زیباتر است گفت ای کاج، ای کاج یا ای کاچ، همون ای کاشه، گفت ای کاج که من بودمی، یعنی من می بودم آن هندوی مقبل. مقبلم یعنی نیکبخت، به اقبال رسیده. حالا این جواب همون آقای جاوید که میگن که ممدوح اونجا چیکار میکرد، خب حالا خورشید مگه حرف میزنه؟ مگه این اتفاق افتاده؟ مگه اون هندو شد؟ بابا کلش فضا شاعران است دیگه. و این دو بیت هم به هم مربوط. شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه، مگسل گسلیدن رها کردن. تو بزمی چیده ای ای شاه که فلک داره با اون میرخصه و سماع میکنه. حالا مینوش و جهان بخش که از زلف کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. حالا که اینجوریه تو شاد باش، و البته تشویقش هم میکنه جهان ببخش، یعنی پولی که داری و بده به مردم، همینجور برای خود نگر ندار. چرا؟ چون از کمند تو، کمندش رو تشبیه کرده به یه زلف، کمند تو مانند زلفیست. یا اینی که زلف تو مانند کمندیست که بدخواهان رو گردنشون رو گرفتار سلاسل. سلاسل جمع سلسله، سلسله یعنی زنجیر، برای همین هم میگن سلسله دیگه. به تاریخ ها سلسله های تاریخی هم میگن، چون مثل زنجیر دنباله هم میان و میرن هم. گردن دشمن، بدخواه همون دشمنه دیگه، اصلا کلمه دشمن به همین معنی، کسی که بد میاندیشد، بد میخواهد، بد سگال، بدخواه، دشمن، گرفتار سلسله و زنجیر شد. خب اون قل و زنجیر قدیمه، میگه حالا تو اینو با زلفت این کارو کردی. ایهامی هم داره به قلعه سلاسل در شوشتر که زین العابدین پسر شاه شجاع هم اونجا زندانی بود. سلاسل اسم جایی هم بوده که توش زندان میکرد، و این ایهام زیبار هم داره. دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، منهاج نهج، منهاج و سراج هم داریم، منهج هم داریم، نهج البلاغه هم داریم دیگه. نهج البلاغه هم یعنی روش و راه بلاغت، هم منهج داریم هم منهج داریم هم منهاج، اونم به معنی راه روشن که اسم کتاب هم هست منهاج و سراج. میگه دور فلک بناش بر عدله، الانم که تو هستی و داری عدالت میوردی، و بنابراین هم خوش باش که ظالم که دشمن تو باشد راه به منزل نمیبرد. راه به منزل نمیبرد یعنی به مقصد نخواهد رسید، گم میشه از منزل. چون تو عدالت می‌ورزی و دشمن تو عادل نیست. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است. اینو مقسم به معنی وسیله تقسیم کردن، تقسیم کننده، و مقسم به معنی تقسیم کننده باز میشه خون، ولی اینه که اعراب گذاشتن، مقسم گذاشتن. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. ببینین با چه زیبایی به جای اینکه بگه پول بده به من، میگه حافظ این حرفا چیه، ایشون خودشون رزق جهانو داره تقسیم میکنه، روزی آدمیان به دست این شاهه، تو حالا نگران معیشت نباش. که اندیشه باطل، اندیشه هم گفتم در بسیاری موارد در قدیم به معنی دغدغه چیزی، استرس چیزی رو داشتن. نترس بابا، این فکرای باطل چیه میکنی برای معیشت، شاه به تو میبخشه، اصلا نگرانش نباش. یه جور شاخ گذاشتن تو جیب ممدوح هم هست. امیدوارم که لذت نسبی برده باشین از این شعر. من خودم این آرام خیلی دوست دارم. تا بعد.